تشکر سالم محمد، ساله خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و موفقیت به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزارت اطلاعات و فرهنگ از والیان ولایات خواسته که برای حفظ جان ژورنالیستان تلاش نماید. مصاحبه با یک سخنگوی از سازمان نی یا سازمان حمایت از ژورنالیستان در همین رابطه و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
والی هلمند از ارگانهای امنیتی خواست تا قاتلان نور احمد نوری، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، را دستگیر کنند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان رقیب نیرومندش پاکستان را خیلی به سادگی شکست داد و محکمه در پاکستان یک مرد پاکستانی اصل بریتانیایی را به جرم کفرگویی به مرگ محکوم کرد. سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. والی هلمند از ارگانهای امنیتی خواست تا قاتلان نور احمد نوری، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، را دستگیر کنند. حاجی محمد نعیم امروز به خبرنگاران گفت نیروهای امنیتی باید در این باره تحقیق کنند و قاتلان نور احمد نوری را به ارگانهای عدلی و قضایی بسپارند.
داغشتن ما داده چی پس جدی رقم پلتون رو که
خواهش من این است که در این باره تحقیق جدی شود. به هر صورتی که می شود باید قاتلان او دستگیر شوند. حادثه در داخل شهر شده است. باید از دوستان و نزدیکان او تحقیق کنند و قاتلان او را پیدا کنند. خانواده نور احمد نوری میگوید که وای صبح دیروز مفقود شد و در آخر روز جسدش به دست نیروهای امنیتی افتاد. سال گذشته نیز خبرنگار بی بی سی عبدالصمد روحانی در شهر لشکرگاه به قتل رسیده بود. اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان امروز از یک حمله انتحاری جان سلامت برد. حمله کننده بم بسته در بدن خود را هنگام منفجر ساخت که اسماعیل خان پس از نماز جمعه از یک مسجد در شهر هرات بیرون شده بود. سید داوود قطالی رئیس شورای ولایتی و یکی از افراد نزدیک به اسماعیل خان به رادیو آزادی گفت که در این حمله تنها انتحار کننده کشته شده و به هیچ کس دیگر آسیب نرسیده است. به گفته وی هدف حمله اسماعیل خان بود، اما بم بسته در بدن انتحار کننده پیش از رسیدن به هدف انفجار کرد. اسماعیل خان به حیث معاون عبدالرب رسول سیاف انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندید است. 6 زن در یک حمله راکتی در ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب زخمی شدند. یکی از این مجروحین به رادیو آزادی گفت که طالبان شب گذشته با سلاح ثقیل بالای خانه آنها حمله کردند.
ساعت 8 شب بود که راکت زد، طالبا زد. ما در خانه بودیم، قبل که مرمی زد کلکین شکست، ایسی دایده آمدیم که دالیز دیگه خانه بگریزیم بریم. با که دالیز که رسیدیم 6 تا زن بودیم و که اتفلا زد. ما یعنی بغل روی مسته، زیر گلون مسته، چشم مسته، پایم 5 قطع است. این مردم بیگناه و بیچه زد میگرد. ما چی کار داشتیم؟ در خانه شیشتگی بودیم. ما را گرفت در این وضعیت قرار داد. اتفلا در خانه برگم چون که در گشتم. مردم هیچ در خانه نبود.
وضعیت صحی 2 نفر از مجروحین وخیم خوانده شده است. مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بدوش نگرفته. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان رقیب نیرومندش پاکستان را خیلی به سادگی شکست داد. کرکت بازان افغان در این بازی با تفاوت 214 رنز به پیروزی رسیدند. افغانستان در 45 اوور توانست 266 رنز بگیرد، اما تیم زیر سن 19 سال پاکستان در اوور 18 همه بازیکنانش را از دست داد و تنها توانست 52 رنز بگیرد. فرید احمد کرکت باز جوان افغان توانست در 7 اوور 7 بازیکن تیم پاکستان را اوت کند. این نخستین بار است که یک تیم کرکت افغانستان در برابر پاکستان به این سادگی به پیروزی میرسد. این بازی دوستانه میان تیم‌های زیر سن 19 سال افغانستان و پاکستان امروز در شهر لاهور برگزار شده بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز با نشر اعلامیه این پیروزی تیم کرکت افغانستان را تبریک گفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محکمه در پاکستان یک مرد پاکستانی اصل بریتانیایی را به جرم کفرگویی به مرگ محکوم کرد. این مرد به اسم محمد اصغر ادعا می کرد که پیامبر اسلام است. او پس از نوشتن چندین نامه که در آن ادعای پیغمبری شده بود، در سال 2010 در شهر راولپندی بازداشت شد. وکیل محمد اصغر ادعا می کرد که موکلش بیماری روانی دارد، اما دیروز محکمه این ادعا را رد کرد. کفرگویی یک مسئله جدی در پاکستان بوده و مجازات آن مرگ است. اداره سازمان ملل متحد برای فرستادن ناظران بیشتر به ایران خواستار پول بیشتر شده است. این اداره موظف شده تا از تطبیق مواد موافقتنامه‌ای که اخیراً تهران با کشورهای غربی امضا کرد نظارت کند. بر اساس این موافقتنامه 6 ماهه کشورهای غربی در بدل توقف برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعزیرات وضع شده بالای این کشور را آسان تر می سازند. یوکی آمانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی امروز در ویانا گفت این اداره به 7.5 میلیون دلار پول اضافی نیاز دارد. آمانو موافقتنامه امضا شده میان ایران و گروه 5+1 را یک گام مهم خواند. مظاهرچیان ضد حکومت اوکراین پس از مذاکرات بی نتیجه با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ کمپ مظاهره خود را وسیع تر ساختند. مظاهرچیان موانع جدید را در میدان آزادی شهر کیف ایجاد کرده و ساختمان وزارت زراعت را تصرف کردند. الکساندر یکی از مظاهرچیان به خبرگزاری رویترز گفت موانع جدید به خاطر ایجاد شدند که در صورت حمله پلیس ضد شورش و یا هم در صورت که ماموران پلیس از قوا استفاده کنند این موانع به طور موقت آنها را دور نگه دارند. رهبران مخالف حکومت دیروز ملاقات 4 ساعته با رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ داشتند، اما پس از این ملاقات مظاهرچیان پیشنهادهای رئیس جمهور را رد کردند. و طرفهای درگیر در سوریه امروز در ژنو با هم رو در رو مذاکره نکردند. یک سخنگوی ملل متحد تایید کرده که اخضر ابراهیمی نماینده این سازمان به طور جداگانه با هیئت‌های حکومت و مخالفان حکومت سوریه دیدار خواهند کرد. این دو هیئت در افتتاح این مذاکرات در شهر مونتریوکس سوئیس با هم برخورد کردند. نماینده حکومت سوریه گفت می‌خواهد این کنفرانس بالای تهدید تروریسم که حکومت با آن روبرو است تمرکز کند، اما ائتلاف ملی سوریه که از حمایت غرب برخوردار است می‌خواهد درباره برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و ایجاد یک حکومت انتقالی در این کشور گفتگو شود.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ کشته شدن یک ژورنالیست در ولایت هلمند را یک ماتم برای جامعه ژورنالیستان خواند. یک مقام این وزارت گفت
ما همیان سوگوار است. وزارت اطلاعات و فرهنگ سوگوار است. این اولین شهید در سال 92.
مصاحبه با یک کارمند سازمان حمایت از ژورنالیستان نی در این رابطه. رئیس جمهور کرزی در مورد رشد صنعت قالین در افغانستان صحبت کرد.
وقتی با خاره خود قالین میخریم باید قالین های ساخت کشور خود را بخریم، سهمی در ترقی صنعتی کشور خود داشته باشیم.
مصاحبه با سخنگوی لوی سانانوالی در رابطه با تحقیقات در مورد رسانه ها که برای نشر تبلیغات در مورد موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن از ارگان های خارجی پول گرفتند. و همچنان گزارش از مذاکرات صلح سوریه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قتل یک خبرنگار افغان را در هلمند به شدت تقبیح کرده است. جسد خبرنگار نور احمد نوری دیروز در شهر لشکرگاه پیدا شد. نوری برای رادیوی محلی بست و همچنین برای روزنامه نیویورک تایمز کار میکرد. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است.
حاجی محمد نعیم والی هلمند از اداره‌های امنیتی و کشفی با جدیت خواسته که قاتلان نور احمد نوری خبرنگار افغان در هلمند را پیدا کنند.
لا گشتن مدد چپس جدی رقم پلتن و که مددی مثلا قاتلان به هر شکل کیجی بیت پیدا سی.
نوری برای رادیوی محلی بوست و روزنامه نیویورک تایمز کار میکرد. رفیع الله قلم برادر نوری به رادیو آزادی گفت که او پیش از چاشت روز پنجشنبه از شهر لشکرگاه ناپدید شد و چند ساعت بعدتر جسدش در منطقه شورمان لشکرگاه در حال پیدا شد که در داخل یک بوجی انداخته شده بود. بسیاری از جوانان، این خبرنگاران که اینجا هستند، او را می شناختند. یگانه درخواست من این است که قاتلان برادرم را پیدا و مجازات کنید. جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت از همه والیان می خواهد که برای حفظ جان خبرنگاران به طور جدی تلاش کنند.
وزارت اطلاعات فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان این را جدن تقدیم میکنه. ما از تمام والی های خود میخواهیم که امنیت خبرنگار های ما را تامین بکنند و ما بی نهایت امیال سوگوار هستیم. وزارت اطلاعات فرهنگ سوگوار است به خاطر مرگ ای اولین شهید در سال
نور احمد نوری از لغمان بود و بسیاری از تعلیمات اسلامی را در مدرسه های پاکستانی فرا گرفته بود. عبدالسلام زاهد رئیس رادیوی بست در هلمند می گوید که نوری از 5 سال به این طرف مسئول بخش برنامه های دینی این رادیو بود. زاهد افزود که در این مدت شنیده بود که نوری گاهگاه از سوی مردان مسلح تهدید شده بود، اما او در این مورد بیشتر معلومات نداشت. برادرش میگوید از زمانی که نوری کارش را به حیث خبرنگار آزاد با روزنامه نیویورک تایمز آغاز کرد، با مشکلات و تهدیدهای تلفنی بیشمار روبرو بود. اما او افزود که نوری با هیچ کس دشمنی شخصی نداشت. هنوز کسی در پیوند با قتل نوری بازداشت نشده است. پیش از این در سال 2008 میلادی عبدالصمد روحانی خبرنگار پژواک و بی بی سی هم به طور مرموز در هلمند کشته شده بود که هنوز در مورد دستگیری قاتل یا قاتلانش خبر در دست نیست.
گزارش بود در مورد این که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قتل یک خبرنگار افغان را در هلمند به شدت تقبیح کرده است. در رابطه با همین موضوع درباره قتل امین خبرنگار، نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان قتل نور محمد نوری را در ولایت هلمند محکوم می کند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان امنیتی خواسته تا این قضیه را با جدیت پیگیری کنند. مصطفی صدیقی در ابتدای مصاحبه تلفنی با آقای خلوتگر عکس العمل نای را در این مورد پرسیده است.
نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان این مسئله را تقبیح و محکوم می کند و از ارگان های محلی بخصوص ارگان های کشف محلی میخواید تا قضیه را به صورت ممتد و مستمر پیگیری بکنند. کسانی یا گروه هایی که در عقب قضیه هستند او را پیدا بکنند و با پنجه قانون بسپارند.
جناب خلوتگر، سوال اساسی که اینجا مطرح میشه، همونطور که شما هم اشاره کردین، مقام های محل خواهان پیگیری جدی این قضیه و بازداشت عاملانش شدن، اما هنوز کس بازداشت نشده. در گذشته هم چنانچه به شما معلوم است عبدالصمد روحانی خبرنگار دیگر در هلمند کشته شده، هنوز خبر از دستگیری عاملانش نیست. چرا این قضیه ها مرموز باقی میمانند؟
میتونه چند تا دلیل در پشت ازی باشه. اولی که باور ماییست که فساد گسترده در نظام که وجود داره، این خودش باعث میشه اون مواردی که به اصطلاح به قول معروف برای افراد در نظام نمیتونه سودآور باشه مورد پیگیری قرار نمیگیره. مسئله دیگه عدم دلبستگی مقامات به موارد رسانه‌ای و آزادی بیان است که خودش باعث میشه که موارد از طرف مقام های حکومتی بخصوص نهادهای کشفی به صورت درست پیگیری نشه. البته گفته هایی هم وجود داره در مناطق خاصی که مقامات امکان داره در بعضی از مسائل و قضایا دخیل باشن، با این خاطر اونا نمیخواین این مواردی قضایا به صورت درست پیگیری شوه و روشن شوه. البته گفته های در مورد قتل آقای روحانی موجود بود که امکان داره به نحو این قضیه به مواد مخدر و قاچاقچی های مواد مخدر مرتبط باشه و در او زمان گفته می شد که ممکن مقامات محلی در او زمان در قضایای مثل قاچاق مواد مخدر دست داشته باشه.
در مجموع چقدر میتونه نگران کننده باشه حمله بر جان خبرنگاران؟
خود کشته شدن خبرنگارا باعث تضعیف روحیه خبرنگاری و کار رسانه‌ای و آزادی بیان در خود صنعت رسانه‌ای بخصوص در مناطق مثل هلمند شود. نگرانی دوم ما این مسئله است که این عدم پیگیری قضایای خبرنگاری میتونه باعث از این شود که کسانی که در عقب کشتار خبرنگارا در عقب خشونت علیه خبرنگارا قرار دارند اونا با این عدم پیگیری تشجیه شوند و این خودش باعث کندی روند رشد آزادی بیان در افغانستان شود و خدای نخواسته حتی باعث عقبگرد این فرایند کلان به کشور شود.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بود که قتل نور احمد نوری خبرنگار افغان در ولایت هلمند را محکوم کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، اسماعیل خان وزیر اسبق انرژی و آب افغانستان از یک حمله انتحاری در ولایت هرات جان به سلامت برد. مقامات ولایت هرات می گویند که حمله کننده انتحاری مواد انفجاری را در بدن خود بسته بود، ولی این مواد قبل از رسیدن به هدف انفجار کرد و تنها خود حمله کننده را از بین برد. به گفته مقامات به کسی دیگری در این حادثه آسیب نرسیده است. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
محمد اسماعیل در شهر هرات، جایی که گفته می شود از نفوذ بالای مردمی برخوردار است، مورد حمله یک فرد انتحار کننده قرار می گیرد. آقای اسماعیل خان دقایقی بعد از این رویداد گفت این حادثه کار دشمنان اسلام و مردم افغانستان است، ولی از گروه خاصی نام نبرد. او همچنان گفت حمله کننده انتحاری که یک ورق درخواست جری در دست داشت تلاش کرد تا خود را در داخل مسجد به او نزدیک کند و اصدام بیش از حد نمازگزاران مانی این کار شد.
اندامی که نماز جمعه را ادا کرده بودیم و دروازه مسجد بیرون می شدیم، شخصی با ورقی عرض ساختگی که پیشنهاد نمیشه کرده بود که بر ما به پول مسجد کمک کنیم، ملاحظه که میخواست که خود منفجر کنه، ازدحام زیاد به ما نرسید. شاید بعد 20 یا 25 قدم فاصله نبود که خود آدم منفجر ساخت. تنها خود شخص انتحاری کشته شد و به ما کدام صدمه نرسید، در حالی که منتظر بود که از دروازه براییم.
از سوی عمل پاسوال عبدالحمید حمیدی، سرپرست قماندانی امنیه ولایت هرات گفت این حمله از سوی یک مرد بزرگسال صورت گرفته است. او گفت تا کنون هویت فرد انتحار کننده روشن نیست، ولی مسئولان امنیتی در ولایت هرات در غرب افغانستان تحقیقاتشان را به خاطر روشنایی این قضیه آغاز کردند.
یک نفر انتحار کننده که گویا بین سنین 60 الی 70 سال بود در صحن مسجد خود انتحار میکند. خوشبختانه که جز انتحار کننده و کس دیگری کدام آسیب و ضرر نرسید. امیرصاحب اسماعیل خان به خاطر ادای نماز جمعه در همون مسجد حضور داشتند و بعد از اینکه از مسجد اینا خارج میشه انتحار صورت میگیره و تعداد از نمازگزاران در داخل مسجد بودند و خوشبختانه برای هیچ کس کدام آسیبی نرسید.
این رویداد در حالی صورت میگیرد که سید بیت قطالی رئیس شورای ولایتی هرات و یک تن از افراد نزدیک به اسماعیل خان ادعا میکند که در چند روز اخیر اطلاعات را دریافت کردند که بعضی از گروههای مسلح تلاش میکنند که حملات تخریبکارانه را در ولایت هرات سازماندهی کنند. محمد اسماعیل خان در حال مورد حمله یک فرد انتحار کننده قرار میگیرد که از چندی به این طرف سرگرم پلانهایش به خاطر کمپاین انتخابات ریاست جمهوری در غرب افغانستان است. در چند سال اخیر این دومین مرتبه است که این فرد نسبتاً با نفوذ در ولایت هرات مورد حمله انفجاری و انتحاری قرار میگیرد. حدود 5 سال قبل آقای اسماعیل خان در مسیر سرک میدان هوایی هرات مورد حمله انفجاری قرار گرفت که در آن شمار از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
مقامات لوی سارنوالی افغانستان میگویند تحقیقات نشان میدهد که یک شمار از رسانه ها به خاطر نشر تبلیغات در مورد پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن از ایسف و ایشا فاندیشن کمک مالی گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی فرشتن دا در این مورد با بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان مصاحبه کرده است که آقای عزیزی در مورد تحقیقات چنین میگوید.
موضوعات بعضی از رسانه هایی که توسط دارو لیسانوالی افغانستان بررسی می شد و بعضی از اعلانات که ضد منافع ملی به شکل اعلانات تجارتی توسط بعضی از علاقات خارجی که در افغانستان اینا به تلویزیونای داخلی، یعنی خصوصا به یکی از تلویزیونایی که تحقیقاتش نزد دارو لیسانوالی در جریان تکمیل شدن است، پول فراهم می کردن که به نام مردم افغانستان و به نام خاص مردم افغانستان از حکومت خواسته شود تا معاهده بین کشور افغانستان و امریکا را هرچی عاجل‌تر امضا شود. به این اساس اداره لسان‌والی افغانستان تحقیقات خود را شروع کرد. در جریان تحقیقات ما به شواهد و مدارک دست یافتیم و این معلوم شد که آیستاف و ایشیا فاندیشن مراجع هستند که این پروسه را در افغانستان اعلانات تمویل می کنند و به تلویزیونایی که تحت تحقیقات اداره لیسانوالی هستند و اونا پول فراهم میکنن تا این موضوع در جامعه افغانی توسط یوزنای افغانی انعکاس پیدا کنه.
بله آقای عزیز، شما گفتن که شافندشان و آیساف هدف از یازی چی است و یا بیشتر کدام رسانه را تمویل میکردن؟
موضوعاتی که تحت بررسی اداره لیسانوالی افغانستان قرار داره موضوعات تلویزیون طلوع و رادیو کلیت میباشن.
اقدام بعدی شما این عمل کرد بعدی شما در رابطه با می رسانه ها چی است؟ اگر یا می اعلانات خود ادامه بتن با شما چی برخورد خواهد کردین و با آیساف و ایشا فندیشن با امروزان به تماس شدین اونا چی گفتن به شما؟
در هی صف اران شخصی که باشه یا ایشا فندیشن یا تلویزیون های داخلی اینا قابل پیگرد اداره لیسانوالی افغانستان قرار می گیرن که قانون صراحت داره که هیچ وقت شما نمیتونین موضوعات را حقیقت نداشته باشه یا اطلاعی کاذب باشه در مطبوعات نشر کنین، او هم از مراجع خارجی تمویل شوه و به نام مردم افغانستان از حکومت افغانستان چیزی خواسته شوه که او هم حقیقت نباشه.
صحبتی بود با بصیر عزیزی سخنگوی لیسانوالی افغانستان که گفت بعضی از رسانه‌های افغان برای نشر تبلیغات در مورد موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن از آیساف و ایشا فاندیشن پول گرفتند، اما آیساف و ایشا فاندیشن در این مورد تا حال ابراز نظر نکردند.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس جمهور کرزی میگوید با توسعه صنعت قالین بافی در کشور تولیدات آن نیز افزایش یافته است. رئیس جمهور این مطلب را در بیانیه رادیویی هفتوار خود بیان نموده گفت برای قالین‌های افغانی در داخل و خارج کشور تقاضا موجود است. رئیس جمهور این اظهارات را پس از آن بیان کرد که هفته گذشته قالین افغانستان در نمایشگاه دومتکس در جرمنی از میان 60 قالین از کشورهای مختلف جهان جایزه بین‌المللی را دریافت کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
رئیس جمهور کرزی میگوید با در نظر داشت اهمیت اقتصادی صنعت قالین بافی باید حکومت، نهادهای ترقی صنعت و تجارت کشور با برنامه‌ریزی‌های مؤثر در خصوص بهبود و انکشاف این صنعت توجه جدی نمایند. رئیس جمهور کرزی در بیانیه رادیویی هفتوار خود گفت که صادرات قالین در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر شده و برای قالین‌های افغانی در داخل و خارج کشور تقاضاها وجود دارند. آقای کرزی همچنان گفت صنعت کاران قالین باید در زمینه طرح و دیزاین قالین ها تلاش بیشتر نمایند تا قالین های زیباتر به جهان عرضه کنند.
با نظر داشت به اهمیت اقتصادی و اجتماعی این صنعت صنعتی کشور، حکومت، نهادهای ترقی صنعت و تجارت کشور بایستی با برنامه ریزی های مؤثر و عملی جهت بهبود و انکشاف بیشتر این صنعت، بهتر شدن زندگی قالین بافان و فراهم آوری سهولت های تهیه مواد برای خانواده های قالین باف توجه جدی و مداوم کنند. همینسان با حفظ طرح‌ها و دیزاین‌های قدیمی قالین افغانی در ترویج طرح‌ها و دیزاین‌های نو نیز باید قالین بافان کمک شوند.
رئیس جمهور کرزی همچنان برنده شدن قالین افغانی را در نمایشگاه بین‌المللی در جرمنی برای تمام مردم افغانستان تبریک گفت. این در حالی است که یک هفته پیش نمایشگاه بین‌المللی دموتکس در جرمنی با اشتراک 1600 شرکت‌های تولیدکننده قالین و فرش از 60 کشور جهان برگزار شده بود. در این نمایشگاه قالین افغانستان از مجموعه قالین‌های 60 کشور جهان از لحاظ بافت، طراحی و کیفیت در صدر قرار گرفته و جایزه بین‌المللی اسکار را به دست آورد. به گفته آقای کرزی، تمام افغان‌ها باید در ترقی و پیشرفت این صنعت سهم داشته باشند و عوض خرید قالین و فرش‌های خارجی، تولیدات مشابه وطن خود را خریداری نمایند.
لذا وقتی به خاره خود قالین می‌خریم، باید قالین‌های ساخت کشور خود را بخریم و بدین ترتیب قالین بافان را تشویق نموده سهم در ترقی و انکشاف این صنعت صنعتی کشور خود داشته باشیم.
بر اساس معلومات اتاق تجارت صنایع، صادرات قالین در 9 ماه نخست سال گذشته 192 هزار متر مربع خوانده شده که امسال این رقم به 652 هزار متر مربع افزایش یافته است. این اظهارات در حال مطرح می شوند که برخی از آگاهان امور اقتصادی و تولید کنندگان قالین در افغانستان همواره از صادرات قالین افغانی به بازارهای جهان با نشان کشورهای همسایه به خصوص پاکستان ابراز نگرانی می نمایند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان محترم، مخالفین رژیم سوریه میگویند با نماینده رئیس جمهور بشار الاسد به صورت مستقیم گفتگو نمی کنند. آنها میگویند تا زمانی به این مذاکرات حاضر نخواهند شد که حکومت سوریه توافق نشست اول ژنو را در مورد حکومت انتقالی در آن کشور بپذیرد. در این میان لختر ابراهیمی، نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته است، با مخالفین و نماینده حکومت این کشور دیدارهای جداگانه خواهد داشت. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
تلاش های سازمان ملل متحد ادامه دارد تا مخالفین و نماینده رژیم سوریه با هم مذاکره مستقیم کنند. انتظار می رود لختر ابراهیمی، نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد، امروز با مخالفین و هیئت حکومت سوریه دیدارهای جداگانه داشته باشد. مخالفین رژیم سوریه گفتند تا پذیرفته شدن شرطهایشان از جانب حکومت با نماینده رژیم آن کشور مذاکرات رو در رو نخواهند کرد. یک عضو مخالفین می گوید تا زمان با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفتگو نمی کند که دمشق توافقنامه نشست نخست ژنو را بپذیرد. در اجلاس ژنو که به تاریخ 30 ماه جون سال 2012 برگزار شده بود، برای تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه درخواست شد. هیئت مخالفین حکومت سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است، با نماینده سازمان ملل متحد که برای انجام مذاکرات میانجیگری میکند گفته که باید رژیم بشار الاسد توافقنامه گذشته را بپذیرد، در غیر آن مذاکره رو در رو صورت نخواهد گرفت. نماینده های مخالفین و رژیم سوریه به روز چهارشنبه با گشایش کنفرانس صلح در شهر مونتروی سوئیس روی آجندای مورد بحث در این نشست با هم مشاجره کردند. هیئت حکومت تاکید داشت که باید بحث کنفرانس بر فعالیت گروه های افراطی که از بیرون وارد سوریه می شوند متمرکز باشد. اما ائتلاف ملی سوریه متشکل از مخالفین رژیم پیشنهاد کرد که بحث ها نخست از برکناری رئیس جمهور بشار الاسد و تشکیل حکومت موقت آغاز شود. رژیم سوریه این پیشنهاد را به صورت آشکار رد کرده است. در آستانه گفتگوهای مستقیم اردوجانب دیروز به همدیگرشان طعنه و کنایه گفتند. احمد الجربار رئیس ائتلاف ملی سوریه رژیم بشار الاسد را در سخنرانیش مرده عنوان کرد.
وقد تأكد لنا ولكم انه نظام ميت.
برای ما و شما روشن است که این رژیم مرده است و در کشورهای ما ضرب المثل گفته می شود که بهترین احترام به مرده به خاک سپردن اوست. اما ما چگونه می توانیم به رژیم احترام بگذاریم که وقار ملی ندارد؟ من فکر می کنم که جهان حالا پذیرفته که اسد باقی نمی ماند و در قدرت نخواهد ماند و از جانب ما همه ما به آینده می نگریم، برای آینده آزاد و کامیاب سوریه. قرار است امروز نماینده های مخالفین حکومت و رژیم سوریه برای نخستین بار دور یک میز مذاکره قرار گیرند تا به این ترتیب با بحران 3 ساله آن کشور نقطه پایان گذاشته شود. این اجلاس در شهر ژنو در دفتر سازمان ملل متحد برگزار شده است. انتظار می رفت بحث های نشست امروز در مورد رهایی زندانیان و اسیران و همچنان گشایش راه ها برای کمک رسانی بشری به مناطق و شهرهایی که در محاصره قرار دارند متمرکز باشد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج به نشرات خود آغاز می کند. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.